أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال لم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الظالين. خدمة عزيزان وسروران معظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو بحث میکنیم. با این که الان خوانده شد آیه 16، آیه 15 و آیات بعد از آن است که در ادامه مطالب مطرح میشود. در نوبت گذشته بازگو کردیم که خداوند سبحان حضرت موسی بن عمران و کلیم خود رو مخاطب قرار داد و دستور حرکت به قوم ظالم رو، به سوی قوم ظالم حرکت کردن رو به ایشان ابلاغ کرد. گفتیم بزرگان و مردان بزرگ و متفکر هنگامی که میخواهند اقدام به عملی بکنند گز نکرده نمیبرند، اینها مقدمات لازم رو پیشبینی میکنند، بیگدار به تعبیر عامیانه به آب نمی زنند، محاسباتی دارند که عقل بشری هم اقتضا می کند و قوانین الهی هم مساعدت می کند. هنگامی که موسی این ابلاغ را از خداوند سبحان گرفته است، یه سری مشکلاتی دارد، اونها رو با خداوند در میان می گذارد، خواسته هایی دارد مطرح می کند و اونگاه با تمام وجود به سوی رسالت و مسئولیت می رود. قال رب انی اخاف ان یکذبون. خدایا من یک نگرانی جدی دارم و اون این است که اینها منو تکذیب کنند، اینها نپذیرند و من رو به دروغ نسبت بدهند. حالا زمینه این اسناد به دروغ، نوعا انبیا هر کدام یه نصیب این چنینی داشتند، اما چرا جناب موسی با این خوف مطرح می کند؟ در ادامه مطالب هم دیده می شود. و یزیغ و صدری و لا ینطلق لسانی. اشاره کردم خدمت عزیزان که جناب موسی هنگامی که میخواهد به سوی این کار برود میداند کار کار بزرگی است و کار بزرگ حوصله بزرگ میخواهد، تحمل بالا میخواهد. به اصطلاح امروزی ها اون حالت چالش پذیری باید در وجود انسان باشد که بتواند در قبال مشکلات بزرگ ایستادگی کند. پروردگار، اولین چیزی که من احساس می کنم مشکل ممکنه سینه من تنگی کند در قبال مشکلات این کار، پس از تو می خواهم که رب شرح لی صدری، از تو می خواهم این سینه رو گشاده کنی و به من قوه تحمل بالا عنایت کنی که بتوانم مشکلات رو با لطف تو و عنایت تو خورد کنم و در قبال اون تحمل پذیر باشم. اگر این سینه بزرگ باشد و انسان بتواند متحمل باشد، آن چیز دومی که در کنار اون لازم است، موسی می فرماید ولا ینطلق لسانی، می ترسم که نکند زبان من و اون یارای لازم رو برای رساندن معاف ضمیر و مکنونات قلبی خودم نداشته باشم، می ترسم نتوانم اون مهارت لازم رو در انتقال و در پیام رسانی و در بیان داشته باشم. لذا از تو می خواهم که رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدتم من لسانی، می خواهم که عقده رو از زبان من باز کنی و اشاره کردم که هرگز این اشاره به اون داستانی که بعضی ها گفتن ندارد ابدا. این بحث باز شدن گره مشکلی در زبان حضرت موسی بن عمران نیست، این کلی بحث است که خدایا می خواهم مهارت بیان و قدرت و تسلط در مطلب رو داشته باشم. ببینید عزیزان، وجود مقدس نبی مکرم اسلام فرمود ان من البیان لسحر و ان من الشعر لحکمه. پاری از بیان هاست که اینها بیان نیست، بعض از زبان هاست و قوه های بیان است که اینها سحر است. یعنی چی؟ یعنی انسان ها را سر جای خودشون میکوب میکند. خداوند گاهی نیروی بیانی به بعض از انسان ها میدهد و عنایت میکند که جذبه در دل ها ایجاد میکند، تصرف میکند، تسلط میکند. انبیا این رو از خدا میخواستند و خداوند نوعا به انبیا الهی رو داده است. حسد چه میبری سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. اون قوه بیان، قدرت در تبیین و انتقال موهبت بزرگ الهی است. جناب موسی همین را میخواهد، خدای به من یه قوه بده که من بتونم در کمترین زمان بیشترین پیام رو، تأثیرگذارترین سخن رو منتقل کنم و به دیگران بازگو کنم. این همان است که یفقه قولی، من بگم و اینها خوب بفهمن سخنان من رو. ولا ینتلف ارسل الی هارون، و در این حال احساس میکند که حضرت موسی بن عمران در این قضیه نباید تنها هم باشد، به تعبیر ما نیاز به یه مشارکتی دارد و پیش بینی میکند که اگر خداوند بپذیرد کسی رو که یه هماهنگی کامل با او دارد و اهلیت برای این کار را دارد، و جلی وزیرا من اهلی هارون اخی، خدایا ما برادری داریم که خود میدانی اهل این کار است، میدانی که اهل ماست، میدانی که او میتواند پشت و پناه و بازوی ما باشد. اگر صلاح میدانی ابلاغ رسالتی هم به او مرحمت کن. هارون در مصر است، موسی در تور است، برد پیام رو میگیرد، ما حرکت کنیم با هم بتوانیم این رسالت و مسئولیت رو به نحو حسن انجام بدیم. و لهم، آخرین جمله ای که باقی ماند در نوبت قبل خدمت عزیزان در ادامه این قسمت این بود، و لهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، پروردگارا مردم مصر بر دوش من و بر عهده من ذنبی قائلند و من میترسم که به خاطر اون اجازه سخن گفتن به من ندن و سریعا حکم اعدام ما را صادر کنند و اجرا کنند. گفتیم کلمه ذنب در اینجا در این تعبیر قرآنی نکته عمده‌ای که درش وجود دارد این است که همون معنای لغوی ذنب رو نباید غفلت کنیم و همون معنای اصطلاحی در این موارد رو. کلمه ذنب در لغت اگر به خطا و اشتباه گفته می شود به لحاظ اون پیامدها و دنباله‌ها ایست که گناه دارد، چون کلمه ذنب از ماده ذنب دم و دنباله می آید. ستارگان ذوات الاذناب به ستارگان دنباله دار می گویند. اگر به یه خطایی، اگر به یه اشتباهی، اگر به یه معصیتی الان ما ذنب می گوییم و مذنب می گوییم به همین دلیل است، چون هنگامی که انسان ارتکاب گناه و خطا و اشتباهی می کند، گناه یک لحظه است عزیزان، گناه یک دقیقه است، گناه یک ساعت است، اما ساعتها، روزها، سالها گاه ممکن است پیامد اون گناه رو انسان بچشد و بکشد. محرومیت هایی که به دنبال می آید مال اون یک لحظه نیست دیگه، مال طول عمر است. مگر انسان تدارک کند، مگر به خود آید، مگر بتواند جبران کند و اصلاح هم کند. به همین دلیل گناه رو ذنب میگن. یک کلمه انسان میگد بعد میبینید یه سقوط شخصیت عظیم پیدا میکند در نزد دیگران. این همه پیامت هاست در نزد خدای کریم و خداوند سبحان هم این چنین است. حضرت موسی عملی در مصر انجام دادن که اون عمل رو خوب علالقاده میدانید، در اون درگیری که بین یه سبتی و قبطی، یعنی یه بومی مصر و یکی از بنی اسرائیل، یه درگیری پیش آمده بود. این خانسالار و جباری بود از جباران نظام فرعونی، می کشید این بنی اسرائیل رو به بیگاری ببرد. اون هم دادی زد، استغاثه کرد، فریاد یا للمسلمینی گفت، دادی زد که کسی به کمک من برسد. جناب موسی نزدیک شد، رها کن، رها نمی کنم، دست در گریبان هم کردن. موسی مشت رو کوبید، فوکزه، اما این مشت آهنین و پوچ آهنین جناب موسی با یک ضربه کار را تمام کرد، یک مرتبه افتاد و مات، بر زمین افتاد، جان داد. اون کسی که مرده بود یکی از جباران و ستمگران دستگاه فرعون بود، یعنی مستحق این چنین مسئله بود، اما به ظاهر محاکمه ای نشد. بالاخره این ضربه رو موسی زد. یه نکته ظریفی تو این ماجرا وجود داشت که حالا در قسمت بعدی عرض می کنم. به مجرد این که این مسئله پیش آمد، سریعا موسی گریخت و اونگاه یه جلسه فوق‌العاده در دستگاه فرعون، در کاخ فرعون تشکیل شد، گزارش این کار رو دادند و یکی از مردان بزرگ خدا که آگاه به این قضیه بود، مؤمن آل فرعون، در سوره قافر نام دارد، این وقتی ماجرا رو فهمید سریعا خود رو مخفیانه به موسی رساند، گفت آقای موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، این گروه یک جلسه ویژه تشکیل دادن که دستور این جلسه قتل تو بوده است، بدان که اینها به زودی تو رو میگیرن و اعدام میکنن، اگر میتوانی بگریز. و موسی سریعا گریخت، از مصر بیرون آمد، صحرای سینا رو گرفت، خودش رو به اردن هاشمی امروز و مدین یا معان رساند. این پرونده در مصر هنوز مفتوح است، 10 سال گذشته است اما این پرونده هنوز باز است و نظام فرعونی موسی رو شناسایی کرده است که یه چنین ظلم ستیزی است و این همانی است که میخواهد مقابل اینها بایستد و چه و چه. به همین دلیل اینها موسی را گناهکار میدانند، موسی گناهی انجام نداده است، یه ظالمی رو به سزای اعمالش رسانده است، اما در این حال این رو یک ذنب میدانند، اینها یه جرم سیاسی میدانند، یه مشکل این چنینی برای موسی قائلند. و حضرت موسی میپندارد که خدایا وقتی که من یه چنین محکومیتی در نزد اینها دارم، ممکن نتونم خوب صحبت کنم، ممکنه نتونم اداء مقصود خودم بکنم، چون اینها با دید خوبی به من نگاه نمی کنند، اینها من رو به عنوان یه مجرم نگاه می کنند. انگامی که کسی اتهام جرم بر او زده می شود، قوه دفاع او هم کاسته می شود، نمی تواند خوب دفاع از خودش بکند. خدایا کمکم کن، زبانم باز بشود، بتوانم صحبت کنم و نکنه اینها سریعا علیه من اقدام کنند، فرصتی بدن که من مقابله کنم. تمام اینها رو خداوند سبحان تضمین می کند. پس موسی اگر می گوید لهم علی زنبون، لهم اونا من را مجرم می پندارند، نه اینکه من جرمی دارم، لهم علیه زنبون فأخاف ان یقتلون، قال کلا. تمام این مطالب رو خداوند با یه جمله پاسخ میدهد. موسی میگوید خوف دارم، قال کلا. جناب موسی کلا، کلمه کلا در لغت عرب سخن رد است، یعنی وقتی میخوایم بگیم کسی دیگه نگو این مطلب، تمام است، مشکلی نیست، میگیم کلا. کلا یا کلو کلن، گاه بعضی ها معتقدن این مصدره، خود کلا یعنی دیگه خسته شو نگو، یعنی بس است. جناب موسی بس است، دانستیم چی میخواهی بگویی، مشخص مطلب تو، اما تضمین کلا فذهبا به آیاتنا، تردیدی نکنید. خداوند نفرمود بسیار خوب من قبول کردم هارون را به عنوان رسول تعیین کردم، نه، فذهبا به آیاتنا، هر دوتون برید. یعنی چی؟ یعنی پذیرفته شد، یعنی هارون هم رسول است. این شیوه سخن گفتن خداوند است. ما به تعبیر ضرب المثل های عامیانه خودمون وقتی صحبت میکنیم، یک کلام میشه چند کلام؟ 100 کلام میشه یک کلام به 100 کلام. خداوند وقتی صحبت میکند 100 کلام میشه به یک کلام. اون بیان موجز، اون بیان محکم، اون بیان کافی، ایجاز بدون اشکال. خیلی از اوقات و زمانهای ما عزیزان پرت زمانی در گفتاره، یعنی ضایعات وقتی ما خیلی هاش بال گفته های ماست که هیچ حاجتی هم به این مقدار سخن گفتن نیست. استعدادی صرف میشه، مغز به کار گرفته میشه، گوش دیگران رو هم استخدام میکنیم، اما اینقدر هم حاجت به صحبت نداریم. ما میتونیم خیلی زود مقصودها رو راحت، کوتاه، آسان، مفید بگوییم، اما گاه میپیچانیم مطالب را، گاه اطاله کلام، سخن به دراز گفتن، حوصله ها رو سر بردن و استعدادها رو هم ضایع کردن. خداوند دستور سخن گفتن و الگوی سخن گفتن رو هم ارائه می کند. آقای موسی برید، تمام شد، پذیرفته شد. فاتی فذهبا به آیاتنا، حرکت کنید هر دوتون، انا معکم مستمعون، من خدا، مای خدا، معکم با شما مستمعیم، لحظه به لحظه با شما هستیم و کاملا قضایا را زیر نظر و اشراف داریم. یه دو نکته کوچک دارد اینجا. انا معکم، ما با کم، کم یعنی شما. کلمه کم در لغت عرب جمع است. ما در پارسی میگیم من، تو، او، ما، شما، ایشان. در کلام عرب ما تثنیه نداریم، یعنی میگیم یه نفر اومد یا یه چند نفر اومدن. وقتی دو نفر شدن هم جمعن، وقتی سه نفر شدن هم جمعن، سی نفر هم جمع است. اما در کلام عرب ما مفرد داریم، تثنیه داریم، یعنی دوتا جمع داریم که جمع از سه به بالا است. کلمه کم برای جمع گفته میشه، ولی که اینا چند نفرند؟ اینا دو نفرند. قرآن میگه انا معکم، ولی که انا معکما باید گفته بشه، اما فرمود انا معکم. چرا کم گفته میشه؟ چرا جمع گفته میشه؟ به اینجا تثنیه گفته نمیشود. بحث اینه که اینها دو فرد نیستن، اینجا یه جبهه، اینا یه گروه هند، اینا یه خط فکری هند که پشت این خط هزاران بزرگ در طول تاریخ ایستاده هند. موسا و هارون نماینده این گروه هند. یه خط اینهاست، یه خط هازان خسمان اختصمو فی رب بهم. اینها دو جبهه هند. وقتی خداوند به اینها میگه شما کم، جبهه اینها را اراده میکند، نه دو فرد اینها. اینها ولو به ظاهر دو کسند، اما نمایندگان یه خط فکری، نمایندگان یک گروه برجسته در طول تاریخ که الهیون و موحدان و پیامبران و رهبران بزرگ پیامبران الهی هستند. به همین خاطر صیغه جمع استعمال می شود. انا معکم مستمعون. کلمه مستمعون گاهی بنده عرض کردم ممکن از رتالی یه چیزی به گوشتون بخورد. نام این سما است در کلام عرب و شما رو سامع میگویند، اما گاه بحث خوردن به گوش نیست، بحث این است که شما آمده اید که به گوشتون بخورد. ببینید چهار سوره در قرآن کریم داریم که به اینها میگن سور العزائم، یعنی سوره هایی که سجده واجب دارد. تو اینها یه آیه وجود داره، تو این چهار تا سوره هر کدومشون یه آیه دارن که این آیه را اگر مسلمان بشنود وجوبا باید سجده کنند. اینو میگن سجده تلاوت واجبه، این وجوب دارد. در 11 مورد دیگر در قرآن استحباب دارد، در 4 مورد وجوب دارد. خب حالا آیا اگر کسی داره برای خودش سوره مثلا فرض بفرمایید علق رو میخواند، میرسد به اون آیه پایانی، حضرت علی هم دارید رد میشید، یه کسی نشسته داره میخونه، شما عبور میکنید، این آیه رو میخواند، این که داره میخونه گوش شما هم خورد، آیا برای شما وظیفه میاد که اینجا سجده کنید؟ نه. اگر آیه سجده دار به گوش حضرت علی بخورد و شما تصمیم شنیدن نداشته باشید، دارید رد میشید به گوشتون میخورد، شما وظیفه سجده ندارید. اما اگر همینطور که ای داره میخواند تا که داره به اون آیات پایانی میرسد، شما خاطره این آیات در ذهنتون وجود دارد، میایستید، پاتون آهسته میکنید، گوشتون میگیرید، سرتون میگیرید، تکان میدید، میگید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن على ذلك من الشاهدین و الشاکرین و الحمد لله رب العالمین. اینجا با دو سجده برید، یعنی تا ایستادید گوش کردید میشه چی؟ اینجا وظیفه دارید که سجده کنید. یه مرتبه به گوش خوردن است، این سماع است. یه مرتبه نه، تعمد و قصد در شنیدن است، این استماع است. صبح جمعه بستر گرم رو عزیزان دعا کردید، در خانه خدا پای کلام الهی نشستید، در ایام خوش ماه شعبان نیومدید اینجا که چیزی به گوشتون بخورد، آمده اید که بشنوید. لذا آقایان عزیزان، برادران و خواهران محترم، مستمع اید الان نه سامع. مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. توجه فرمودید؟ این استماع نه سماع که درش نکته وجود دارد. اون وقتی مطلب دقیق گرفته می شود استماع است. مستمع که می گیرد، مستمع که تمام توجه و ششتانگ وجود او در یه مطلب و موضوعی است. برای خداوند سبحان نه سمع است و نه استماع است. اما حضرت باری تعالی وقتی میخواد بگه ما کامل اشراف به شما داریم، هیچ مشکلی ندارید، میگوید انا معکم مستمعون، نه انا معکم سامعون، انا معکم مستمعون. آقای موسی و هارون هیچ نگرانی نیست، ما در لحظه لحظه با شما هستیم و کاملا استماع میکنیم و میشنویم مطالب رو، جای نگرانی ندارید. اینو من حتی در بحث نکته اخلاقی بگم عرض میکنم، در بحث غیبت خدمت عزیزان اشاره شده است این که اگر شما غیبت به گوشتون میخوره اون بحث عقوبت ها اینجا نیست. اگر کسی شروع میکند به یه سخن گفتنی، شما اون طرف نشستی چیزی به گوشتون میخورد، مشکلی ندارید. اما اگر یک کمی شما همینطور که نشستید اومدید این طرفتر، جهت سوق‌الجشیتون رو یک کمی عوض کردید، گوش مبارک رو میقدر اینطور گرفتید که ببینید این کسی که در موردش دارن میگن این خب چی دارن در موردش میگن، اینجا بد میشید شما چی به نص صریح فرمایشات معصومین داریم در احادیث زوات مقدسه محمد و آل محمد مستمع الغیبه احد المقتابین. اینجا میشید مستمع غیبت. مستمع غیبت با غیبت کننده هیچ فرقی ندارد در گناه و عقوبت، میشید یک. این استماع شد. فاتیا فرعون، آقا برید شما دو نفر، هیچ نگران نباشید، برید حاضر شدید به نزد فرعون و بگویید با او فقولا انا رسول رب العالمین. اول کاری که میکنید در حضور فرعون آن است که خودتون رو دقیق معرفی کنید، بگید ما کی هستیم، شخصیت شما را بشناسد، بداند شما از سوی چه کسی صحبت میکنید، شما نماینده چه کسی هستید. این خیلی فرق میکند، نماینده چه کسی به نزد ما آمده است، چه کسی پیام آور است برای ما. شما بگویید اول که رسول رب العالمینید، شما رسماً خودتون رو با تمام تشریفات ویژه قانونی معرفی کنید، انا رسول رب العالمین. باز هم میبینیم اینجا یه سیاق عکس قبلی عمل شد، انا بگویید شما دوتا، ما رسول رب. اینا چند نفرند؟ اینا دو نفرند. رسول مفرد است، ما رسول رب العالمینیم. اینا حداقل باید بگن انا مثلا رسولان رب العالمین، یا باید بگن رسول رب العالمین، باید جمع به کار ببرن، باید تثنیه به کار. باز عکس اونجا میشه، مفرد به کار میبرن، انا رسول رب العالمین. موسی و هارون دو کسند اما به یک کس خداوند سبحان از اینها یاد میکنند. اینا رسولند، اینا ظرائف و لطائف قرآن است عزیزان. چرا اینها خداوند این تعبیر رو درشون به کار میبرن؟ چون اگر موسی، هارون که نه پنج تا دیگه هم پشت سرشون بودن، باز تمام این هفت نفر، باز تمام این ده نفر میشدن چند نفر؟ میشدن یه نفر. چون رسولان الهی اگر صد تا هم باشند یک نفر هست. متحد جانهای شیران و خداست، اینا هیچ اختلافی با هم ندارند، اینا یکی هند. لا نفرق بین احد من رسله، اینها تمام مقصد و مقصودشون یکیست. لذا خداوند از این دو تعبیر به یک میکند، اینا یک جانند، اینا یه روحند که دارن حرکت میکنند به سوی فرعون و میخواهند با او سخن خداوند سبحان رو بگن. بسیار قابل تأمل است، انا رسول رب العالمین. خب خواسته چیست؟ چه مضمونی رو اینها باید با فرعون در میان بگذارن؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل. جناب فرعون، ما میخواهیم که ارسل معنا بنی اسرائیل. ارسال به معنای رها کردن است در اینجا، رها کن با ما بنی اسرائیل را، ما نمیخواهیم تو تجهیز کنی، نمیخواهیم زاد و توشه سفر بدهی، نمیخواهیم که به این فرزندان یعقوب عرض به خدمتون پولی هزینهی بدهی، فقط بند اسارت را بردار. فرزندان یعقوب اینها اومدن موندن در مصر بعد از اینکه جناب یوسف به مصر آمده است، زادگاه اینها و پایگاهشون اینجا نیست، اینها مصری نیستن. گهگاه از کردن ببینید الان کلمه قبط و سبط رو که به کار میبریم، سبط یعنی زاده نوه یه انسان رو میگن سبط، به بنی اسرائیل میگن سبطی، چون اینا اسبات یعقوب بودن، چون نوادگان یعقوب پیامبر بودن. به بومی های مصر میگن قبطی، کما ایش اصلا همین الان هم ما به مصر میگیم جبت، جبت یا اجبتیان یعنی مصر، این همون قبطه که الان هم ما در فرانسه در انگلیسی با همین تلفظ به کار برده میشود، جبت و اجبتیان. اینها بومی ها بودند، اونها فرزندان یعقوب و یعقوب زادگان بودند. بعد از یوسف اینها موندن در مصر، ماندگار شدن، اما به تدریج قضیه واژگون شد. بومی های مصر بر اینها غالب شدن، اینها رو برده خودشون کردن. بنی اسرائیل بردگانی هستند که در زیر قدرت و اقتدار مصریان دارن به کار گماشته میشن و بردگی میکنن برای اینا، دارن اهرام ثلاثه مصر میسازن. یه چنین شرایطی ایجاد شده است در این وضعیت. این پیغمبر بزرگوار الهی منجی بنی اسرائیل است، آمده است بنی اسرائیل را از چنگال مصری ها و نظام فرعونی بیرون بکشد. رسالتش اینه جناب موسی، میخواد اینها رو بیرون بیاورد. زادگاه اصلی اینها کجاست؟ کنعان. کنعان در اردن هاشمی امروز است. اینها کنعانی هند. یار زندانی من مسند مثل یا یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. اینها کنعانی هند. زایگاه، زادگاه، پایگاه مشخص است. جناب موسی میخواهد اینها را به کمک برادر هارون از مصر خارج کند و اگر بتواند به سوی کنعان حرکت بدهد، از اسارت به درشون بیاورد. اینا جایگاه اصیلی در مصر ندارن، مهمانند، لذا به درآیند بهتر است. انا ارسل معنا بنی اسرائیل، تو فقط رها کن بنی اسرائیل را، ما خود میدانیم که چگونه عمل کنیم با اینها. قالو، خب این مطالب مثل این که گفته شد و تمام. جناب موسی تعالیمش رو گرفت از خداوند سبحان و مطالب رو بازگو کرد. الان پاسخ رو قرآن منتقل میکنه که در جواب چی شنید. قال الم نربك فينا وليدا. ببینید عزیزان، اونی که در قرآن مهم است گفتمان موسوی و فرعونی است، یعنی به تعبیر آیان اون دیالوگی است که بین اینها برگزار می شود. دیگه جزئیات این اصلا نقشی ندارد. چقدر طول کشید؟ موسی از کدام در وارد شد؟ چقدر در اتاق انتظار بود؟ نمیدونم اول چگونه سخن؟ از این مسائل جزئی اصلا در برخورد در تاریخ قرآن نقشی ندارد و خداوند هرگز متعرض این مسائل نمی شود. اونی که لازمه، اونی که قابل استفاده است، اونی که توش پیام دارد، اونی که برای هر زمانی میشه بیرون کشید و اصل ازش در آورد، اونها رو قرآن مطرح میکند، نه قصه و تاریخ و وقت مردم رو گرفتن به این مسائل. توجه دارید؟ لازم میبینه انسان حذف میشه این مسائل جزئی، اینا اصلا توش نیست. اون چیزایی که اگر یه زمانی ما فیلم بسازیم یقینا اون چیزا رو بزرگ میکنیم، اونا اصلا تو قرآن دیده نمیشه، کوچیک هم نیست، دیده هم نمیشه. ما وقتی میخواییم یه واقعی را یه ماجرایی رو فیلم کنیم، چون اون اصل رو نمیتونیم نمایش درستی بدیم، لذا چه میکنیم؟ سناریوی ما بیشتر میره تو حواشی، یه داستان عاشقانه تو این ماجرا پیدا کنیم، اون رو بیشتر مطرح کنیم. نمیدونم یه باز داستان پلیسی توی پیدا کنیم، اون رو بیشتر به چشم بکشیم، شمشیرزنی رو بیشتر نشان بدیم. اون روح، اون حقیقت، اون عرفان، اون عظمت علمی ماجرا رو متاسفانه ممکنه نتونیم برسانیم، لذا از دستمون میره. اما در قرآن خداوند اون نکات اصیل، اون دقائق، اون لطائف رو مطرح میکند و حاشیه ها رو به کناری میگذارد. فرمود حضرت باری تعالی از زبان فرعون، حالا ماجرا نقل میشه، مطالبشون گفته شد، جواب دارن میگیرن. قال الم نربك فينا وليدا، اولین سخنی که میگوید اینه، الم نربك فينا وليدا. آقای موسی، آیا ما تو را تربیت نکردیم در خانه خودمون و در بین خودمون به حال این که تو ولید بودی؟ کلمه ولید کودک کوچک را، خردسال را ولید میگویند. آیا تو یه بچه کوچک نبودی که ما خودمون بزرگت کردیم؟ خب همینطور است. موسی ابن فرعون است در مصر، یعنی شازده مصر بوده است به هر حال تا حدود 30 سالگی فرض کنید. یه جوانی بوده است که تو خود مصر بزرگ شده است، اونم در کاخ فرعون، با اون خصوصیاتی که خداوند تمهید کرده است و مقدمه سازی کرده است. حالا چی میخواد بگه فرعون؟ الم نربك فينا وليدا، آیا تو نان و نمک ما نخوردی؟ آیا تو بر سر سفره ما ننشستی؟ آیا ما تو رو بزرگ نکردیم مثلا که حال آمدی مقابل ما ایستادگی میکنی؟ یعنی انگشت بر یه نقطه حساسی میگذره فرعون که 4000 سال از این ماجرا گذشته است. دو سه شب قبل بنده سمعت و دو از نیحاتی، خودم شنیدم از اخبار، یه تحقیقی رو میگفت از یک از دانشکده های آمریکا، یه تحقیقی رو میگفت یه تیمی، اینها بعد از سالها مطالعه به این نتیجه رسیدن که تأثیر سوء و منفی قدر نشناسی بر قلب انسان از تنش‌ها و چالش‌های فیزیکی بیرونی بیشتر است، یعنی بیشتر ضربه به قلب انسان میزنه. همونی که شما از قدیم میگفتید دست شکسته کار میکند، دل شکسته کار نمیکند. اثر سوء قدرشناسی، یعنی این آقایون دارن با تحقیقاتشون به این نتیجه میرسن که اگر کسی خدمتی کاری چیزی انجام داد، ما اون تقدیر لازم را ازش نکردیم، قدر نشناسی ازش نکردیم، اونچنان اثر سوی بر قلب اون فرد میگذارد، اونچنان ضربه میگذارد که منشأ خیلی از ریسک فاکتورها و مشکلات عظیم و سنگین قلبی میشه که بعضی از مسائل خارجی اون اثر رو نمیگذارد. توجه فرمودید؟ یعنی اونی که ما در شرع مقدس از آن تعبیر میکنیم به کفران احسان، کفران نعمت، که اگر کسی به شما خوبی کرد، شما جواب خوبی او را متاسفانه با بدی بدهید، جواب خوبی او را مسکوت بگذارید. این یه اصله، یعنی کافر نعمت بودن یکی از عناوین بسیار بسیار زشت است. یک کسی رو ما سرکوبش کنیم یا عنوان بهش بدیم، بگیم تو کافر نعمتی، بگیم تو نمک نشناسی، خود این نمک نشناسی، این جمله سعدی رو پیش عرض کردم، ازل موجودات سگ و اشرف موجودات آدمی انسان، و به اتفاق جمله عقلا سگ حق شناس، سگ حق شناس به از انسان ناسپاس است. عجیب است. این نکته روانی، اخلاقی، اجتماعی، مردمی، الهی، یعنی میبینید در متن قرآن کریم خداوند سبحان اشارت به این میکند، وقتی که در مورد تعظیم از انبیاء الهی سخن به میان میاد، وقتی تعظیم از خدومهای جامعه، فضل الله المجاهدین، خداوند احسان میکند، خداوند شکور است، ان ربنا لغفور شکور، خداوند خودش متشکر است، چه برسد به دیگران، تشکر رو تعلیم میدهد خداوند. شما بر سرخط روزنامه هاتون می نویسید من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق، طبیب محترم، جناب آقای زید، امر فلان. اینا تعالیم درست اسلامی است، تعالیم درست اجتماعی است. و عرض کردم حالا چیزی که ما به شکل سنتی خودمون و به شکل اعتقاد دینی خودمون باش زندگی کردیم، میخوان دیگران برای ما چه بکنند؟ اثباتش کنند با شیوه های علمی اونچنانی. فرعون انگشت اینجا میگذارد، موسا تو نمک نشناسی. موسا را متهم میکند به چی؟ به کفران نعمت. میگه تو کافر نعمتی، و خود کافر نعمت بودن یه عنوان سوء غیر قابل بخشش است. مردم ببینید ما چه کارها برای موسا کردیم، چه زحماتی کشیدیم، چقدر نان ما خورده است، حال مقابل ما شاخشانه میکشد، مقابل ما قد علم کرده است. یعنی اول خواست تخریب کند جایگاه موسا را به این سه جمله گفت فرعون، خیلی تکان دهنده. یک این بود، حالا علم نرب کفینا ولیدا ولبست فینا من عمر کسنین. آقای موسا ولبست، تو درنگ کردی و توقف کردی در بین ما، یعنی در خانه ما، در زندگی ما، از عمر خودت یه سالهایی را. خیلی مطلب لطیف گفته میشه، کلمه لبست لبس به معنای توقف است، اما هر توقفی رو نه، این که الان ما در اینجا توقف داریم این لبس نیست، این نشستن ما مکس هست اما لبس نیست، لبس نشستن مستمر است، توقف مستمر است. شما سالهایی از عمرت را در زندگی ما بودیم، لبست من عمرک، کلمه عمر یا عمر هر دو صحیح هست، هم عمر هم عمر یک معنا داره. خب میدانید به بقاء ما در دنیا عمر گفته میشه، هر بخش از عمر ما هم عمر است، 10 سال از عمر، 20 سال از عمر، کل عمر 80 سال. اما چرا عمر انسان را عمر میگویند؟ کلمه عمر از ماده امارت و آبادانی میآید. عزیزان الان ببینید شما به سوی خانه خدا حرکت میکنید، قصد سفر می کنند خلق به سوی حجاز، بالاخره شما حرکت می کنید به سوی حجاز و ایام تمتع می روید، حج می گذارید، ماورای ایام حج می روید، چی می گذارید؟ مثل این ایام عمره می گذارید. عمره از ماده امارت میاد، از همونی میاد که عمر میاد. چرا عمره را عمره می گویند؟ به کسی که حج میرود حاجی گفته میشود در اسلام، به کسی که عمره میره حاجی نمیگن. گاهی این تابلوها رو میزنن، بازگشت از تاری را از حج عمره تبریک میگوییم. این میدونید چیه؟ مثل سنگ حجرالاسوده. این معنا نداره اصلا، این کلمه غلطیه. حج عمره ما نداریم اصلا، ما یا حج داریم یا عمره داریم. لذا در تعابیر خیر الحاج والمعتمر، اونی که به حج میره حاجی میگن، اونی که به عمره میره معتمر میگن. از همین ماده عمره و اعتمار میآید. چرا عمره را عمره میگویند؟ چون ایام حج مردم اومدن ریختن. چی شد؟ سال گذشته که توفیقی بود بنده مشرف بودم، 2,400,000 آمار موقف بود. 2,000,000 سنگین ترین حج تاریخ حج بود. 2,400,000 حاجی به خاطر تقارن جمعه و عید قربان که میپندارند اهل سنت، این موجب میشود که حج را حج اکبر بگویند، که البته ما چنین اعتقادی را نداریم، مبارک است، اما این بحث نیست. لذا از خود سعودی جمعیت بسیار اومده بودند و حاجی های 2,000,000 هم حاجی بیشتر از بلاد مختلف، یه جمعیت عظیم و یه حج سنگینی بود. این چه آبادانی است، این چه عظمت به شکوه ایجاد میکنن. حالا ایام حج تمام بشه، یه مرتبه برن تمام اینها، مکه بشه خلوت، دور خانه خدا خالی، نه نصلاح نیست. باید دور این خانه در طول سال آبادان باشد، باید همیشه امارت شود اینجا، باید پیرامون این خانه هیچگاه خالی از گردش و سرخش نباشد، باید بشریت دور این خانه بگردد. لذا نیاز به عمره هست. عمره را که عمره میگویند چون گروهی روند و جمعی بیایند، گروهی میرن میان و اینجا را آبادان میکنند. اینجا همیشه امارت دارد، هیچگاه خالی نیست، نقطه ایست از روی زمین که هرگز خلوت نمیشود. لذا اینجا عمره میگن. از یه طرف در وجود خود اون کسی که عمره میرود چی؟ در وجود خودش هم آبادانی ایجاد میکند، آبادانی ایجاد میکند. خیلی انسان ها هم که میرن، واقعا بنده دیدم، شما هم میبینید، یه سفر عمره میرن بر میگردن میبینید یه تحولاتی تو وجودشون ایجاد شده است. میبینید یه حالا فرشی رو بهشون مرحمت کرده خدا، میبینید یک امارت دل شدن. خانه دل ما رو از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رو نهد به ویرانی، دل امارت میشه، با عمره دل آبادان میشه. کلمه عمر را یعنی بقا و دوام ما را در دنیا عمر میگوین، به دلیل این که مادامی که روح شما عزیزان با این کالبد، با این کالبد و با این جسم و با این جرثومه در ارتباط است، این جسم آبادان است. اما لحظه ای که انقطاع روح از این جسم حاصل میشه، شروع میشه این جسم به چی؟ به فساد، به نابودی، فساد و نابودی. آبادانی تمام میشود به دلیل اینکه اقامت روح در جسم موجب آبادانی جسم و بقای جسم است. لذا به این مدت اقامت عمر گفته میشود، چون امارت البدن، چون این رو امارت میکند، آبادان میکند. گاه عرض کردم یکی از مواردی که در اسلام عجله نه تنها بد نیست، همیشه میگن عجلتون برای شیطان، اما یه جا عجله خوب است، پسندیدم هست، بلکه مستحبم هست. کجاست؟ اونم در تجهیز میت. دیگه منتظر نشید آقازاده از کجا بیاد، دختر خانم از کجا بیاد، سریع جنازه رو جمع کنید، جنازه رو دست نگذارید بمونه، جنازه رو نگذارید. گاهی ما و شما زیر جنازه هایی رفتیم که یه مقداری این جهات رعایت نشده بود، بعد دیدید که یه رائحه‌ای میاد که بعضی ها جدا میشوند، یه حالت رهنه، یه حالت تحقیر، یه حالت کسر شخصیت برای میت مؤمن پیش میاد. اینجا زود عجله کنید که مبادا بدن متعفن بشه، مبادا اون شکل خودش رو از دست بده بدن، و بعد عزیزانش هم که نگاه میکنن رغبت نگاه کردن بیشتری نداشته باشن. چی میشه این بدن؟ خدا میدونه. اینو میگن عمر، چون این آبادانی و این عبارت هست. اینا جاییش که عرض کردم در باب تجهیز این بحث گفته میشه. و لبست من عمره که، آقای موسا تو موندی، خوبم موندی از عمرت، در بین ما سنین، سنین یعنی سال، اما سال مثل فارسی، ما در فارسی میگیم سال، این سال، اون سال، میگیم سال آبسال، قحطی سال، هر چی میخوایم بگیم میگیم سال. اما در کلام عرب اینطور نیست، هر سالی اسمی دارد. اون سالی که خیلی نعمت فراوان است آن را میگن عام. عام یعنی سالهای که نعمت عام است، وفور دارد، عمومیت دارد نعمت، اینو میگن عام. عام عام الفیل نشنیدی؟ نمیدونم عام الچی؟ عام نوعاً در این موارد گفته میشود. به اون سالهایی که خیلی سریع بر انسانها میگذره، نمیدونم چطور گذشت، به اینها میگن حول. حول، حول از ماده چی میاد؟ چرخش میاد. هم زود چرخی دارن، ما نفهمیدیم این سال چی گذشت. اینجا وقتی میخوان بگن از کلمه حول استفاده میکنن، به سالهای سخت، به سالهای سنگین، به سالهای قحط، به سالهای مشکل، به این سالهای اینچنینی سنه گفته میشه. سنین یعنی سالهای سخت. بعضی ها رو پیغمبر میخواستن یه قدری گوشمالشون کنن، گفتن خدایا اینها را مبتلا کن به سنینی. این عین کلام خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. به سنینی کسنی یوسف. وقتی میخوان پیغمبر قحط، اون قحط سال رو بگن، میگن سنین. کلمه سنین، جناب موسی تو یه سالهای سختی هم که خیلی اداره کردنا آسون نبوده، خرجا بالا بوده، است ما تو رو اداره کردیم من عمرو که سنین. این یک. اما تو چه کردی آقای موسی؟ لفعلت فعلت کلتی فعلت 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 کلتی فعلت. نمیخوایم بگیم چه کردی، هم سربسته بگیم چه کردی آقای موسی، کردی آن کاری که کردی. این دیگه در نهایت رندی داره فرعون استفاده میکنه برای کوبیدن موسی. ما اصلا نمیخوایم بگیم تو آدم کشتی، اصلا ما به زبانمون هم جاری نمیکنیم، اما تو میدونی چه کردی. و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. این همانه که عرض کردم، و تو کافر نعمت بودی و تو ناسپاس. اینجا بحث کفر و ایمان و تقوا و فضیلت نیست، اینجا بحث کفران نعمته. و تو کافر نعمت بودی که چنین معاملهی را انجام دادی. خیلی دیگه این ضربه رو زد، چند تا اتهام بزرگ به موسی وارد کرده است. اینجا باید موسی ابتکار عمل رو بگیرد، به دست این کریم الله و به زیبایی کامل جواب بدهد. قال، فاعل قال موساست، موسی دارد میگه. قال فعلتها و فعلتها ازن و انا من الظالین. سه اتهام فرعون وارد کرده است، اما موسی از اون شروع میکنه که اهمیت بیشتری داره، نه به ترتیب گفته او. شما چهار تا سوال دارید، پنج تا سوال نوشتید در این نامه. اگر بنده بخوام از سوال اول شروع کنم جواب شما رو بدم، ممکنه به سوال دوم و سوم دیگه اون شادابی و نشاط رو در گرفتن شما نداشته باشید. من معلم نگاه میکنم، میدم سوال پنجمتون مهمتر از چهار تا سوالتونه، میگم من این سوال اول جواب بدم، من این اول جواب بدم، بعد اون سوال قبلیتون جواب خواهم داد، که شما ششتان گواستون باشه و مطلب رو بگیرید. اینا اصول تربیتی است، اصول اخلاقی است، اصول بیانی است. جناب موسی یه نگاهی کردید، اتهام قتل از همه مهمتر است، بذار از اون شروع کرد. حالا فعلت هایزن، بله من این کار انجام دادم، من مشت را کوبیدم. آره فعلت هایزن، اما و انا من الظالین. اون وقتی که من این کار را انجام دادم پیغمبر نبودم، آن موقع ابلاغ رسالت نداشتم. کار موسی نه معصیت بود، نه گناه بود، نه خلافی بود. اما موسی میگوید اگر من اون زمان حکم گرفته بودم، و این زالی که اینجا میگه زال معنای زلالت و گمراهی نیست، به دلیلی که بعدش میگه فوهبلی ربی حکما، بعد خدا به من حکم داد، یعنی من حکم نداشتم. ببینید در مورد ابهامی در ذهن عزیزی نباشد عرض میکنم، در مورد نبی مکرم خداوند سبحان میگوید فوجدک زالن فهد. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر قبل از رسالت گمراه بوده است که بعد خدا او را هدایت کرده است. فوجدک زالن فهدا یعنی چی؟ تا زمانی که پیغمبر ابلاغ رسالت ندارد از رسالت فاصله دارد. وقتی رسال این نامی فاصله داشتن میشه زلالت، نه زلالت به معنای گمراهی، فوجده که زالن، پیغمبر هدایتش از خودش دارد یا از خدا میگیرد؟ از خدا میگیرد. فوجده که زالن فهدا، شما هدایت پیغمبر نبوت نداشتی، ما نبوتت دادیم. از این چون نبوت هدایت است، نداشتنش میشه چی؟ زلالت، نه به معنای زلالت گمراهی. فعلت ها ازن و انا من الزالین، من این وقت رو انجام، این کار رو که انجام دادم، من نبوت نداشتم. و این خیلی بحث مهمی است. یعنی جناب موسی میگه اگر اون زمان من روحیه الانم رو داشتم، اگر من تحمل الانم رو داشتم، ربش فهری صدری اگر شده بود، بسا من اون کار رو اون روز رو امروز انجام نمیدادم. بسا اون کار، ولو کار من درست بوده است، کار من خلاف نبوده است، اما رتبه من و به تعبیر عامیانه کلاس من خیلی بالاتر است از اون روز. اگر این تحمل امروز رو، شاید کسی بهتون بدی کرده است، یه ظلم بزرگی کرده است، واقعا یه عمل شنیع انجام داده است، شما هم به حق قانونا شکایت کردید و توبیخش کردید، مجازات سنگین هم قانونی برخورد کردید، کارتون هم درست بود است، اغلای عالم هم تایید میکنند، 10 سال میگذره، بعد با خودتون میگید اگه اون روز ما از فلانی شکایت نمی کردیم و این کار نمی کردیم، شاید بهتر بود، شاید اثر بیشتری برای خود ما و او داشت. چرا؟ چون الان تحمل شما اومده چی؟ بالا. الان قوه هضمتون بالاتر شده است، شرح صدرتون بالاتر است، دیگه به کوچکترین این چیزی نمیخواید انتقام بگیرید یا جواب بدید یا مقابله کنید. این خیلی بحث مهمی است. این اونه که بزرگان دارند، اینه که انبیاء الهی دارند. ففررت منکم لما خفتکم، من وقتی این کار را انجام دادم، فرعون شما بودید که مجلس سردی گرفتید که به جان من بیفتید و من رو بکشید و اعدام کنید، اون هم بنابر یه عملی که قصاص نداشت، بنابر یه کاری که درست بود. اما من ففررت منکم، من در بدر شدم، وادی به وادی گشتم، از این سو به اون سو، بیابان بیابان رفتم. ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکمن، اما خدا با من چه کرد؟ خداوند به من بخشید و به من مرحمت فرمود، حکم و ابلاغ را، ابلاغ رسالت را، و جعلنی من المرسلین، و من را از مرسلین قرار داد که امروز به رسالت آمدم و با تو سخن میگویم و مطلب را بازگو میکنم. یه نکته بسیار لطیف اینجا وجود دارد. ففررت منکم، من حرکت کردم، بیرون آمدم. از باب این که مزاحمتی نباشه برای عزیزان، ناچاریم عرض کنیم که پیکان 53 جیم 712. اگه از دوستان ماست این پیکان سفید، محبت کنن بردارن، ظاهرن که صد معبر است. یه سلامات محبت بدارم. اولا یه درس بگیرید. اون اینه، انبیا خیلی عامیانه و ساده عرض میکنم، مفقاز نیستن. اگر موسی میستاد کشته میشد، اگر موسی گفت نه وای میستیم مقابلشون دفاع میکنیم، درگیرم شدیم شدیم، حالا چی میشه، فوقش بر سر عقیدمون از بین میریم دیگه، اگر موسی کارار میکرد به تور نمیرسید، اگر موسی کارار میکرد به خدمت شعیب نمیرسید دیگه، نمیشد آنچه باید بشود، اون حرفا و سخنا و مطالب رو با خدا نمیگفت. انبیا مفواز نیستند، انبیا میخواهند از هر زمان بیشترین استفاده رو بکنند، حد اکثر است. الان موقعیت جوریست که الفرار من مالای و تانق من سنن المرسلین، اینجا عقل در فرار است دیگه، واسطا ببینم چی میگه این دیگه، اینجا آقا تو یه نفر اینجا دلفر دوره دو گرفتن، واسطم بیرم جواب اینا رو میدم مردانه، اینجا مردانگی که فرار کنی، کف شدم زیر بغلت بگذار بگریز، اینجا راش مردانگیش اینه فعلا، اینجا نبود خودت از بین ببری به سادگی که من ببینم چی میگوین، نه اینطور نیست. جناب موسی وقتی شرایط رو نامساعد میبیند، اما حالا بعدش چی میشه؟ ففررت منکم لما خفتکم، وقتی من با این حالت از مصر تنها سرگردان بیرون آمدم، وقتی که گریختم به سوی خدا، وقتی که اون ظلم رو دفع کردم، شما هم تصمیم قتل من رو گرفتید، من آواره شدم به خاطر این که جانم حفظ کنم برای مسئولیت‌های بعدیم، وقتی من اومدم بیرون که خدا منو که رها نکرد، من قربت رو انتخاب کردم، من هجرت رو بر این نوع هجرت موساست دیگه، من هجرت کردم از وطن، من به سوی قربت آمدم، اما فوهبلی ربی حکمن، خدا به من حکم داد، علم داد، اصابت رأی، دقت در نظر و همه چیز عنایت کرد. بعضی از بزرگان رحمت الله علیه از این آیه شریفه چیزی رو می فرمودن، بعضی از اساتید ما می فرمودن که از این آیه استفاده می شود، فوهبلی ربی حکمن، اگر کسی بخواهد به حکم برسد، به علم برسد، به یه شناخت والایی برسد، به یه معرفتی برسد، این با خوب خوردن و خوب خوابیدن و استراب ندیدن و نگریختن و واهمه نداشتن و و بدون این مسائل دست نمیده. ففرر تو فوهبه، وقتی که اون مشکلات آمد به دنبالش چه می آید؟ موهبت خداوند می آید. موهبت های خدا در رخت خواب به کسی داده نمی شود. موهبت های خدا با استراحت اونچنانی و خوردن اونچنانی به کس داده نمی باید فرر تو باشه، باید فوهبه بیاد، باید انسان بکشه خیلی چیزها را، خیلی از تحملات رو داشته باشد. یه حدیثی داریم از اهل بیت، از بگم سخن رو تمام کنم، که حدیث قدسی ساهرن از نبی مکرم که خدای سبحان میگوید انی وزعت العلم فی القربت والجوع والناس یطلبونها فی الراحت والشبع. تز فکری ما اینه، بعض از زبانشناس هم اینو به شما القا میکنن، میگن بهتون تو رسانه هم بهتون میگن که باید شرایط این چنینی باشد برای فرزندان شما، باید اونچنانی باشد که اینا موفق در چی باشن، موفق در درسشون باشن، موفق در فلان باشن، اینا دیگه نازبالششون دقیق باشد، بسترشون فلان باشد، لباسشون فلان باشد، وسائل تحصیلیشون، وسائل کمک علمیشون، اینا همه مهیا باشد، چه باشد چه باشد، که اینا شخصیتی بشن. تجربه نشان داده است که اونایی که همه چیز براشون مهیا بشه، هیچ شخصیتی نشده، هیچ شخصیتی نشده، درصد خیلی کمتره. اونهایی کسی شدن در میدان علم که سختی ها رو تحمل کردن. خیلی از بزرگ مردانی که الان اسمشون رو به عظمت شما دارید تو صحنه های علم میشنوید، اینا کسانی نبودن که همه چیز براشون مهیا بشه، بگیر و به دست من پهلوانش بده. اینا کسانی بودن که پشت پاکت های زبالدان رو بر می داشتن، کاغذ باطله ها رو پاره می کردن، داخل پاکت می نوشتن، داخل پاکت از کاغذ استفاده میکردن. اینا تونتون کاغذهای سفید رو پاره نمیکردن مچاله کنن بندازن تو زباله دانشون بد بشن، شخصیتهای علمی بدن، متفکر بشری بشن. زندگی خیلی از این بزرگان رو اگر نگاه کنید، همین حدیث قدسی است، انی وزعت العلم فی القربت والجوع، علم به راحتی و پرورش تن و تنپروری و خوشگذرانی حاصل نمیشه، بلکه در علم یه محرومیت هایی لازم است، یه زیر و بمه هایی لازم است، یه سرد و گرم هایی در وجود انسان لازم است. بعد اونگاه میاد، بعد اونگاه سینه باز می شود، ریخته می شود درون سینه انسان. یعنی بالاخره با این کشش ها و کوشش ها، باید هم کوشش باشه هم کشش باشه، هم ناز باشه هم نیاز باشه، هم راز باشه هم نیاز، تا اینا با هم جمع نشه یه دلی باز نمی شود و محبت خداوند در اون سینه قرار. اما و ناس یطلبونها فی الراحت و الشبع، در ادامه حدیث برد آن مردم دنبال اینن که این موقعیت های عالی را تو راحتی و سیری و پری و دیگه، اگر نیاز نیومد انسان نمی ره دنبال یه قضیه دیگه نیست. از این آیه شریفه این خوب استفاده میشه، لذا خیلی از صاحب نظران مکتب های علوم اجتماعی هم اینو میگن، اینو میگن و مخالفند با بعض از این نظرات این چنینی. بالاخره شاید اقتضا کند که والدین هم همه نیازهای فرزندانشون رو برآورده نکنن، آگاهانه البته، آگاهانه. شاید بعض از نیازها هم نباید فوری برآورده بشه، شاید باید درونم تأخیر کرد. اینطور نیست که همه چیز آماده و مهیا و بستر مناسب باشد بعد اونگاه توقع اونچنانی گذاشته باشیم. البته بحث قابل نقد و قابل تأمل است که در این مجال مختصر دیگه نمی گنجد. انشاءالله ادامه گفتگو رو می گذاریم برای نوبت آینده. محضر مبارک عزیزان، سروران معظم، خواهران و برادران، ادامه مطالب رو در نوبت بعد بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق فهم و اقتباس و عمل و استفاده از قرآن رو از ما دریغ ندارد. دست ما ساحت قرآن به اطرد در دنیا رو با کوتاه مگردانه. صلواتون رو بفرمید. دل هنوز میدانم، دل عزیزان هنوز در هوای نیمه این ماه است. چند روزی بیش نگذشته است و امروز صبح هم که میخواندید عزیزان ندبه رو، من اون شب سه‌شنبه اشاره کردم مختصر از کردم، اگه دقتی بشه این عینه هایی که شما نمیگید اینها تمام برنامه و به تعبیر امروزی ها مانیفست حکومت وجود مقدس حضرت ولی اصل است. این مبیر الاطاعت و المرده، این اصلاحات امام زمان این هاست. این قاطع احباء الکذب و الافتراء، این حاد مبنیت الشرک و النفاق، اینا برنامه های از مثلا سرلوحه کاراییه. این کجاست؟ یعنی چی؟ اون کسی که می آید کاخهای ستم می کوبد، اون کسی که می آید بنگاههای کذب رو در رون رو می بندد، بنگاههای کذب بافی و دروغ فرافکنی رو در بشریت از میان بر می دارد، صدق را حاکم می کند، دروغ و تزویر و ریا رو درش رو می بندد. یه طرف اون، یه طرف عین معز الاولیا و مذل الارض، اینه جامع کلمت علی تقوا. اون کسی که برنامه‌اش اینه که تمام بشریت رو بر کلمه تقوا جمع کنه، حول یه محور بچرخاند. اینه جامع کلمت علی تقوا، اینه باب الله الذی منه یؤت، دربی گشوده شود که بشریت از اون درب به سوی خداوند فوج. اینا برنامه‌های اجرایی وجود مقدس حضرت ولی اصل عزیزان. اگر به این دیدها به دعاینود به نگاه کنیم، خیلی حرف داره دعاینود با، خیلی حرف داره دعاینود. گذشت، این نیمه شعبان هم گذشت و باید عرض کنم که متاسفانه نمیدانیم که چقدر توجه حضرت بوده است به ما نبوده است. یکی دو جمله، یکی دو حدیث میگم و کفایت میکند عزیزان، وقت رو زیاد نمیگیرم. سال 421 روز عید فطر، یعنی 1003 سال قبل روز عید فطر، نامه مبارک مهر شده امام زمان رسید دست شیخ بزرگ شیخ مفید. نامه مهر شده امام زمان رسید دست شیخ. قبلا از این نامه ها بسیار گرفته است از ولی عصر، به اونجا رسیده مفید، به اونجا رسیده است که قبلا امام بهش نوشته است الی اخ السدید از شیخ المفید. نمیدونم چی میشه توجیه کرد این رو. امام زمان نوشته است به برادر بزرگوارم شیخ مفید. کسی که ولی هست او رو برادر به نام دی، چه مقامی است؟ بله، الی اخ السدید از شیخ المفید نوشتن که اما شیعتنا، نام امام زمان تو شروع میشد، اما شیعتنا، اما شیعیان ما، وفقهم الله لطاعته. خدا کنه همین جمله اگر اجابت بشه، یعنی واقعا ما هم جزء اینها باشیم که این در حقشون هست، از اون شیعه باشیم. اما شیعه ما که خداوند موفق کند اینها را به طاعت خودش، اگر اجتماع دل پیدا کنند، اگر اینها مجتمعون باشند، قلبشون یکی باشد بر عهدی که با ما خاندان دارند، اگر دلهای اینها مجتمع باشد بر عهدی که ما خاندان دارند، هر آینه محقق می شوند و تعجلت، تعجیل پیدا می کند، یمن لقاء ما برای اینها، یعنی اینها زودتر به دیدار ما حاصل می شوند و تأخیر نمی شه. حبس ما ادامه پیدا نمی کند. زندان غیبت استمرار پیدا نمی کند. اگر شیعیان ما دلای متفرقشون رو یکی کنن رو عهد و پیمانی که ما خاندان دارن بیان حول کتاب و فطرت قرار بگیرند، ما خداوند زود عنایت می کند و ما یحبسنا عنهم و ما رو به حبس نمی کند. و استمرار این سخن مال شیعه هاست دیگه، مال دیگران نیست. و اینی که شیعیان ما از ما محروم میشن و ما از شیعیانمون جدا میشویم و ما یحبسنا عنهم الا ما یتصلوا بنا منهم مما نکره و نؤثره، اون عامل چیزی نیست جز چیزهایی که ما از شیعیانمون میبینیم خبردار میشیم و دل ما را مکدر میکند و قلب ما را آزرده میکند. قلب ما را آزرده میکند. همین یک نامه امام زمان کافی است واقعا که انسان اگر فکر کند و توجه و اثر در دلش کند تکان بخورد و بداند چی دارد میگد این فرزنده اسکل. این یک. یه حدیث دیگه هم وجود مقدس حضرت اسکلی بارها فرمودن که اینها تصمیم دارن قتلونی و قطع او ذریتی، این حکومت میخواد منو بکشه و ذریه من رو قطع کنه. اینو بارها هست لذا میبینید یه کار مهم حضرت عسکری اخفا، اولا ولادت حضرت مهدی مخفی، بعد هم وجود مقدسشون رو تا زمان فوت خودشون فرزندشون رو چکار کردن؟ مخفی نگاه داشتن. حضرت عسکری خیلی مشکله، خیلی مشکل. از یه طرف امام باید به خواص اعلام کنن که امام بعد از شما بعد از من کیست، اما از یه طرف هم باید چی باشه؟ عمر امام زمان مخفی باشه. حالا بعضی ها رو گلچین می کردن از تسکری. آقای احمد ابن اسحاق وارد شد بر خانه وجود مقدس حضرت تسکری، فرمود گفت حالا بینی احمد اسحاق کیه، چقدر باز امام عسکری بهش علاقه دارن. فرمود یبن رسول الله حجت بعد از شما بر من کیه؟ فرمودن که احمد ابن اسحاق بدان خداوند هیچگاه زمین را خالی از حجت نگذاشته است، به سبب آن حجت است که خداوند یدفع الله البلاء عن اهل الارض، بلا را از اهل زمین دور میکند، به سبب آن حجت است که خداوند باران رحمت رو میباراند، همان که میگید شما به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، انسان کامل، خلیفه کامل، حجت کامل، عالم بقا، عامل بقاء زمین است، عامل دوام رحمت خداوند است. احمد ابن اسحاق